فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. مسئلتون، ظهور القرن شرط شرعی لحدوث الخیار، او کاشفون عقلیون عن ثبوته این العقل وجهان، منشأهما اختلاف و کلمات العلماء فی فتاواهم و معاقد اجماعهم و استدلالاتهم. بحثی که خدمت شما دوستان داریم راجع به این مسئله هست که ما دو شرط در مورد خیار قبل گفتیم. شرط اول این بود که مقبون عالم نباشه. شرط دوم این بود که تفاوت فاحش باشه. حالا سوالی که هست اینه که آیا شرط سومی هم هست یا شرط سومی برای خیار قبل نیست؟ حالا اینجور که عرض کنم اون وقت متوجه میشید ارتباط این مسئلتون با بحثمون چیه. در واقع این مسئلتون برای این آمده که ببینیم شرط سومی هست یا نه. شرط سومی که آقایون بحث میکنیم متوجه شدن مقبونه. خوب دقت کنید، آیا متوجه شدن مقبون که کلاه سرش رفته اینم شرط خیار قبله؟ این که متوجه نباشه اول، این گفتیم شرطه، درسته؟ متوجه نباشه داره کلاه سرش میره. هنگام عقد اگر متوجه باشه که داره کلاه سرش میره دیگه خیار قبل نداره. حالا سوال اینه که بعد از عقد آیا شرط خیار قبل این هست که قبل ظاهر بشه یا ظهور قبل شرط پیدا شدن خیار قبل نیست؟ بله، اگر بخواد از این حقش استفاده کنه باید متوجه بشه. اصولا انسان تا چیزی رو عالم نشه ازش هم استفاده نمی کنه. بله، بنده یه معامله با شما میکنم، اگه ندانم خیار مجلس هست، اگه ندونم خیار حیوان خیار عیب هست، استفاده نمی کنم. بله، شرط استفاده کردن هست، اما شرط اصل خیار قبل هم هست. مثلا فرض کنید یک نفر اول هفته یه معامله میکنه، حالا اون مثال تیاره میکنید، همون موقع هم کلا سرش میره، حواسش هم نیست، کلا سرش میره، آخر هفته متوجه میشه که کلا سرش رفته. یک هفته بعد اگر گفتیم ظهور قبل شرط شرعی پیدا شدن خیاره، از شما سوال میکنن خیار قبل چه آمده؟ آخر هفته، همون یا هفته بعد، همون آخر هفته. اگر گفتیم نه، عالم شدن مقبون شرط خیار قبل نیست، میدونی خیار قبل شرطش همون دوتاییست که گفتیم، طرف نداند که این آقا نمیدونسته، تفاوتم فاحش باشه که فرض کنید فاحشه، ولذا آخر هفته که متوجه میشه کلا سرش رفته، خیار قبل از چه آمده؟ از اول هفته. خیلی فرق داره. البته از اول هفته هم که آمده الان میتونه استفاده کنه، اینو قبول داریم، چون انسان تا مطلع نشه نمیتونه استفاده بکنه، ولی این از نظر عقلیه که عقلا ما میدونیم تا کسی متوجه نشه نمیتونه استفاده کنه، اما شرط شرعی دیگه نیست. وقت ثمرات هم داره ها. اگر گفتیم از اول خیار داشته ولو حالا متوجه شده یه احکامی داره، اگر گفتیم نه از همین الان حق خیار پیدا کرده یه نتایجی داره که حال نتایجش عجله نکنه تو بحث آینده انشاءالله میخونیم، حتی امروز هم اشاره میشه به بعضی از مسائلش. الان فکر ثمره نباشید، فکر تصویر اصل بحث باشیم. لذا سوال یه بار دیگه تکرار میکنم، البته با تعبیر فنی، آگاهی پیدا کردن مقبون، عالم شدن مقبون، آیا شرط است برای حدوث خیار قبل که اگه نباشد اصلا خیار قبلی نیست، یا کاشف عقلی است به طور ایشون؟ منظور از کاشف عقلی آقایون یعنی عقلن نیاز بهش هست، چون عقلن تا انسان متوجه نشه نمیتونه استفاده کنه، اما شرط شرعی نیست. میفرمایند که آقا در مسئله اختلاف، بعضی از عبارت های علما یا اون جمله‌ای که اجماع روش بسته شده، به قول ایشون معقد اجماع، بعضی از عبارت ها نظر اول را و احتمال اول را دلالت میکنه و بعضی از عبارت ها احتمال دوم را. مثلا بعضی ها اینجور عبارت دارن، دقت کنید، میگن ظهور القبن سبب لخیار القبن. ازش کی در میاد؟ یه دفعه دیگه میگم، ظهور القبن سبب لخیار القبن، یه چیزی شبیه این، یعنی معلومه شرط شرعی میخواد. سببون اینجا سبب یعنی شرط دیگه، سبب برای خیار قبل، یعنی میخوان بگن این شرط شرعیه، در حالی که بعضی از عبارت ها دقت میخواد، ازش غیر این در میاد. مثلا یه عبارتی بعضی از علما دارن، میفرماین که با تصرف مقبون خیار قبل ساقط نمیشه. یه دفعه دیگه میگم، با تصرف مقبون خیار قبلش ساقط نمیشه. آقا این تصرف قبل از اطلاع یا بعد از اطلاع؟ مسلم قبل از اطلاع، چون اگه بعد از اطلاع باشه که ساقط میشه، این انشاءالله خواهیم خون. مقبون اگر تصرف بکنه بعد از اطلاع دیگه حق فحص نداره، میخواد تصرف نکنه. پس این مال قبل از اطلاع. خب از این که میگن حق الخیارش ساقط نمیشه، یعنی حق داره، یعنی حق نداره، خب پس چه میگن ساقط نمیشه؟ نه این که یعنی بعدن حق الخیار پیدا میکنه بعد از اطلاع، یعنی ظاهر عبارت اینه که حق الخیار دارد واقعا، خب چون اطلاع ندارد مقبونه و تصرف میکنه، حق الخیاری که دارد ساقط نمیشه، با این که هنوزم اطلاع پیدا نکرده. خب از این عبارت در میاد که دیگه حق الخیار شرطش ظهور قبل نیست. مرحوم شیخ بعد از این که این دو احتمال رو نقد میکنند و میگن عبارت علما مختلفه، برای اولی دو تا مؤید میارن که شاید این دوتا معید که میارن بگیم خودشون هم میل به اون طرف داره. یه کمی معیداش دوستان دقیق دقت کنید. معید اول اینه که ایشون میفرماین که علما یه بحثی دارن که آیا در زمانی که خیار قبل هست اگر تصرفات ناقل بشه نافذه یا نه. مثال بزنم، فرض کنید بنده مکاسبم رو به شما فروختم به بالاتر از قیمت بازار، خب من میشم قابل، شما میشید مقبون. یه دفعه مطالعه میشه مکاسب، یا مثلا من پول رو میرم میذارم تو بانک، تصرف میکنم دیگه، میذارم تو بانک پول شما رو، اینا تصرف غیر ناقله. اما یه دفعه تصرف ناقله، شما مکاسب رو میفروشید به یه نفر دیگه، منم با این پول شما یه چیزی میخرم، اینا میگن تصرف ناقل دیگه، که از ملک خودمون نقلش میدیم. در زمانی که خیار قبل هست، مثال داریم دیگه، شما خیار قبل دارید، تصرفات ناقل که بازم مثال زدیم، بحثه که درسته یا نه، نافذه یا نافذ نیست. بعضی ها میگن نافذه، بعضی ها میگن نافذ نیست. حالا تو مثال اگه من قابل تو این سمن تصرف کنم پول شما، بعضی میگن اشکال نداره. حالا اگه بعد شما اومدید اعتراض کردید، داری یک کارش میکنین، حالا اونم جواب دادن ها، وگرنه تصرف اشکال نداره. در حالی که بعضی میگن نه، تا تصمیم نگرفته مقبون میخواد چه کار کنه، تصرف نباید در این سمن بشه یا در اون مصمن بشه. در عین حال این اختلاف رو دارن علما، خوب گوش کنید، در عین حال آقایون فتوا دادن که قابل میتواند، تو مثال ما در سمن پول شما، قابل میتواند در سمن تو مثال ما تصرف ناقل بکنه اگر هنوز مقبول اطلاع از قبل پیدا نکرده. خب آقایون که میگفتن زمان خیار درست نیست، بعضی هاشون میگفتن اختلافی بود، معلومه که پس قبل از ظهور قبر را زمان خیار بفرمایید نمیدونن، ولذا میگن اگر قابل مثلا در پولی که گرفته از مشتری تصرف ناقل بکند با این پول چیزی بخرد، اگر قبل از اطلاع پیدا کردن مقبون باشه اشکال نداره. منطقه اگر شما مطلع شدید، آمدید اعتراض کردید، بدل سمن رو از من میتونید بگیرید، یا مثلشو بگیرید یا قیمتشو بگیرید، بدلش حال هرچی مثل یا قیمت، ولی من میتونم، من قابل میتونم در این سمن تصرف کنم. خب اگر برای شما قبل از اطلاع خیار قبل قائل بودن، این فتوای اینجوری یک دست نمیدادن. از این معلوم میشه که ظهور قبل شرطون شرعی برای اصل خیار قبل. مؤید دوم که آقایون بحث کمتری داره، ساده تر هست. یه سری روایات داریم که اگر یک نفر رفت به استقبال کاروان، حالا که گفتم یک سری روایات، این سبق لسان بود چون ثابت نیست، یه روایت دو روایت، خلاصه داریم روایتی داریم که اگر کسی در سراغ کاروان و از کاروان چیزی خرید، اون روز میگفتیم دیگه، مثلا یک کاروان جنسی داره میاد قم، یک کسی میره جلوتر، دو فرسخی سه فرسخی جنس از کاروان میخره، میکردن این کارها رو قدیم، بعد کاروان وارد و قم میشه، مثلا میخواد بیاد برای زیارت، میفهمه که کلا سرش رفته. اینایی هم که اومدن جلو تر جنس رو بخرن به قصد دلسوزی نبوده، میخواستن کلا سر اینا بذارن. گفتن آقا اگر رکبان وارد بازار شد، متوجه شد کلا سرش رفته، خیار براش پیدا میشه، لهم الخیار. که ظاهر این تعبیر اینه که بفرمایید، ظاهر این تعبیر اینه که الان که متوجه شدن لهم الخیار. اینم تا اینجا. آخرین نکته‌ای که دوستان در این مطلب اول داریم اینه، ما گفتیم عبارت علما چه جوریه راجع به این که ظهور قبل شرط شرعیه یا کاشف عقلیه. گفتیم عبارت علما مختلفه، ادله هم مختلفه، ولی ایشون میگن البته جوری نیست که نشه اینا رو آشتی بدیم. اگر یه مصلحی باشه در فقه که بخواد اصلاح برقرار کنه، امکان داره. مثلا اون آقایی که میگه ظهور قبل سبب است برای خیار، منظور از خیار یعنی حق فعلی، حقی که بشه الان اعمالش کنی. دوستان از شما سوال میکنم، اگر کسی بخواد حقش رو اعمال کنه، متوقف بر اطلاع هست یا نه؟ انسان تا اطلاع نداشته باشه که استفاده نمی کنه. گفتم کسی معامله کنه ندونه خیار مجلس هست، ندونه خیار حیوان هست، خب استفاده نمی کنه. حملش کنیم در حق فعلی، در سنت فعلی، حقی که الان بخواد اعمال کنه. از اون طرف اونایی که میگن اصل قبل علت میشه برای خیار قبل، اطلاع مقبول لازم نیست، بگیم اصل پیدا شدن حق ولو اون حق قابل استفاده نباشه، چون تا نفهمه نمیتونه استفاده بکنه. اصل این که حق الخیار بیاد واقعا ولو مقبول نتونه استفاده کنه، این متوقفه بر اطلاع نیست. اما اگر بخواد از این حق استفاده کند، به اجرا بگذاره، به سود خودش استفاده کنه، البته متوقف بر اطلاعه. خلاصه میشه آقایون اینجوری بین کلمات جمع کرد و دیگه تعارضی هم در کار نباشه. رضا میتونی بگیم ظهور القبن شرطون اما برای استفاده کردن، لیس به شرطن برای چی؟ اصل پیدایشه. اگه بخواد برای اصل اومدن حق لازم نیست. خب میخواد اینا رو پیاده کنیم تا تکاله باشیم. ظهور القبن شرط شرعی لحدوث الخیار او کاشف عقلی عن ثبوته حین العقل. اینجا آقایون یه استفهامی جاش خالیه، حالا ما استفهامو با این که صدامونو میکشیم درستش میکنیم، اینجور میخونیم: ظهور القبن شرط شرعی لحدوث الخیار او کاشف عقلی عن ثبوته حین العقل. اینجا یه علامت استفهامی بذاریم. رجحان، بارها براتون عرض کردم وجهان یعنی احتمالان وجیهان، دو احتمالی که هر دوش هم میشه ازش دفاع کرد، معنی وجه اینه دیگه. منشأهما اختلاف و کلمات العلماء فی فتاواهم و معاقد اجماعهم و استدلالاتهم. منشأ این دو احتمال هم اختلاف کلمات علماء، چه موقعی که میخواستن فتوا بدن، یعنی نظر خودشونو بگن، منظور از فتوا نظر خودشون، یا اون موقعی که میخواستن نقل اجماع کنن، معاقد اجماع. دوستان بارها عرض کردم اون جمله‌ای که تمام علما رو اون جمله نظرشون دسته میشه، مثل که میگن المقبونه مثلا بالخیار، یا میگن ظهور القبن سبب الخیار، اون عبارتی که همه علما اون عبارت رو به کار میبرن اونو تعبیر میکنن به معقد اجماع. در اون جایی که اجماعشون منعقد شده و دسته شده، همچنین وقتی که دارن استدلال میکنن برای خیار قبل، از کلماتشون مختلف استفاده میشه. فظاهر و عبارت المبسوط و القمیت و الشرائع و غیرها، ظاهر عبارت این آقایون اول اول. حالا یه عبارت رو براتون میاریم که مخصوص باشه. مثلا در قنیه آمده اجماع داریم در این که ظهور القبن سبب للخیار. ببینید سبب یعنی شرط شرعی، ظهور قبن شرط و علت ظاهر شدن خیاره، خیار ثابت میشه. و ظاهر و کلمات آخرین از اون طرف بچه دومه که نه کاشف عقلی، بسیارم کاشف عقلی یعنی وقتی معلوم شد اون وقت میتونیم استفاده کنیم، و تا این کاشف نیاد عقلا ما نمیتونیم از این حق استفاده کنیم، این معنی عقلیه. و فت تذکره ان القبنه سببون لثبوت الخیار. ببینید این از اون قسم دومه. ما گفت که ظهور قبل، فرموده خود قبل، خود قبل سبب هست برای ثبوت خیار عند علما انا، حالا نمیگه در نزد من، میگه نزد همه علمای شیعه. یا قول علما میگن لا یسقط هذا الخیار به تصرف، میگن این خیار با تصرف مقبول ساقط نمیشه. فإن المراد التصرف چیز قبل العلم بالقبن، تو میدونید بعد از علم اگه باشه که دیگه ساقط میشه، پس قبل از علم بالقبن گفتن خیار ساقط نمیشه. آقایون ظاهر این که خیار ساقط نمیشه یعنی اصلا نیست، اینه این که نیست، یعنی هست ثابته و با این تصرف ساقط نمیشه. حالا میدونید دوستان، خب طلب یه دیگه، طلب خیلی احتمال میده، ممکنه به ذهن کسی بیاد که این که میگن ساقط نمیشه یعنی با این تصرفی که قبل از علم میکنه خیاری که بناش بیاد ساقط نمیشه. فکر نکن خیاری که بناش بیاد با این تصرف ساقط میشه. نخیر، ساقط نمیشه. بعد از اسلام چی؟ تا تصرف بعدی. حال مستقات بعد میکنم، بله، تا تصرف بعدی. ایشون میگه نه آقا، ساقط نمیشه این خیار، نه یعنی خیاری که بناس بیاد بعدن، یعنی خیاری که آمده با قبل. ولذا از این عبارت استفاده میکنیم که به مجرد قبل خیار میاد. عبارت نگاه کنید، فَإِنَّ الْمُرَادَ اَتْتَصَرُّفْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْقَبْلِ و عدم سقوط که علما دارن لایت خود ظاهر در سقوطه، یعنی خیاری که ثابت هست، نه خیاری که بناس بعدن بیاد. و مما یعید الاوله. حال دوستان ببینید، تا اینجا ایشون فقط برای هر دو وجه عبارت آورده، اما هنوز موضع گیری نکرده. میخوام ارتباط مطالب رو بفهمیدم، هنوز موضع گیری نکرده. از این مما یعید در واقع میخواد میل خودش رو نشون بده. میگه از جمله چیزایی که مؤید احتمال اوله اینه که علماء ما اختلاف دارن در صحت تصرفات ناقله در زمان خیار. مثال زدم براتون، بنده مکاتب رو میفروشم به شما، کلا سرتون میره. آیا در زمانی که شما حق الخیار دارید من میتونم در سمن تصرف ناقل بکنم، شما میتونید در مکاسب تصرف ناقل بکنید یا نه؟ اختلاف کردن در صحت تصرفات ناقله، چون سایر تصرفات اشکال نداره ها، تو تصرفات ناقله که اگه که درسته یا نه اختلاف دارن. اما از اون طرف و حکم نکردن به بطلان تصرفاتی که واقع میشه از قابل هنگام جهل مقمون، بلکه تصریح کردن بعضی ها به نفوذش. اصلا همین مثال آقا استفاده کنید، مکاسب فروختم به شما، کلا سرتون رفت. حالا منم خبر نداشتم، خلاصه کلا سر شما رفته، من قابل، شما مقمون، من آمدم با پولی که شما به من دادید، پول مکاسب، رفتم کفایه خریدم، تصرف ناقل دیگه. تصریح کردن اشکال نداره. البته اگه بعد شما متوجه شدید که مکاسب کلا سرتون رفته، آمدید، اگه خود پول بود که بهتون میدادم، حالا که نیست دلیلش میدم، حق شما از بین نمیره. ببینید، اگر برای شما علما حق خیار قائل بودن قبل از اطلاع شما، اجازه به طور مطلق نمیگفتن تصرفات قابل صحیحه، چون بنا شد تصرفات قابل و هر کسی دیگه زمان خیار تصرفات ناقلش محل اختلاف باشه. چی؟ بلند حال بیدونه یا ندونه؟ اصلا بیدونه. چرا؟ حالا قدرت خداوند اینه که همین فقها میگن اشکال نداره، فوقش مقبون میاد اعتراض میکنه، چکار میکنی؟ حقشو بهش میده، مثل یا قیمتشو میبینی. همین اتفاقات میخوام بگم. بلند کدوم آیه؟ چرا مستاق ملکشه دیگه میفروشه؟ باطل خود شریعت باید معنا کنه دیگه. خب تمسته که به آیه لا تأکلوا بناشه که چی باشه؟ عقیم باشه در اینجا. تازه اگر بگیم باطل و قرصیه، خب همه راه ها رو با شما بیم جلو. و اینکه قابل بداند و بفروشد اینم صحیح نیست، اینم عرفاً اکل مال بباطله. فروغش مقبون حق داشته باشه که بیع قابل رو به هم بزنه. چرا بگیم حق نداره اصلا بفروشه و بعضی ها بیع قابل رو به هم بزنه؟ میشه بیع قابل هم میشه متزلزل، اما متزلزل بودن با صحت منافات نداره. آقا چباره چی دست نگه داره؟ اصلا آقا بینید یه چیزایی میفهمد که اصلا طرف تو بازار جنس گرانتر فروخته، این پولو میذاره کنار، یعنی باید بذاره کنار تا ببینه مشتری چیکار میکنه، پولو تصرف میکنه، هر وقت مشتری اومد یه پول دیگه بهش میده. تازه اگه پول باشه، اگه جنس باشه بدلشو میده، یا فوقش به مقبون میگه آقا من جنسو فروختم، مقبونم یک دنده میگه من همون جنس خودمو میخوام، میخواست نفروشی، میگه بسیار خب تو فلان مغازه برو بردار. نمیتونیم دست قابل رو ببندیم بگیم معامله نکنه، ازا هیچ کم فتبا نداده. ولم یحکمو به بطلان تصرفات الواقعت من القابن، ولو قابن عالم باشه، این جهل المقبون، بلکه تصریح کردن بعضی ها به نفوذش و انتقال المقبون بعد از ظهور قبنه الال ددر. خب و یعیده ایزن، زمیر یعیده او را آقایم به کجا میزنید؟ رچه اول دیگه استدلال در تذکره و بنیه بر همین خیار. قبلا هم داشتیم که جناب علامه تمسک کرده به قولهی صلی الله علیه و آله و سلم، که البته شیخ فرمودن این حدیث ثابت نیست از نظر منابع شیعه. در حدیث تلقی رکبان کسی بره به استقبال کاروان، فرمودن انهم بالخیار اذا دخلوا السوق، به درستی که رکبان حق فصل دارن اگر وارد بازار شدند و فهمیدن کلا درشون رفته. و این ظاهره حدوث الخیار بعد از دخول الموجب لف ظهور القب هازا، یعنی این مطالب رو بگیر. حالا بهرن دوستان میل شیخ هم معلوم شد دیگه، با این دوتا معیدی که آورد معلوم شد که میلش به رچه اوله. حالا اینجا آقایون یه سوالی که هست اینه که چرا اینا رو معید قرار داد، چرا دلیل قرار نداد؟ آخه معید بارها براتون عرض کردم سال گذشته، وقتی میگن این مطلب دلیلش اینه، فقط باید توضیح بدیم که این چطور دلیل او میشه. دلیل یه کار باید بکنیم، این دلیل اونه چرا توضیح بدیم. معید وقتی میگن باید دو کار بشه، یکی این که خب حالی چطور تایید میکنه، یکی این که چرا گفت معید چرا نگفت یدول. حالا همین حدیث پیامبر، اگر پیامبر به تمام انهم بالخیار اذا دخلوا السوق و ظاهرش هم همین باشه که ایشون گفت، یعنی اذا دخلوا به سوق و اطلاع پیدا کردن حق الخیار دارن، خب این که دیگه دلیل چرا میگه یعیه. یه خلاصه ریگی بوده اینجا تو کفز که اینو فرموده، یا با دیگه چنین ظهوری نداره، ایشون میگه نه ظاهرش همینه. آقای اون علتی که میگه یعیه در دومیتون راحت تر اول بگم، به خاطر ضعف سند این حدیثه. قبلا شیخ فرمود این سند حدیث، این حدیث سند نداره، ضعف سند چون داره میگه یعید، به درد معید میخوره اما دلیل نمیشه. آقای دلیل سند میخواد، اما اون اولی رو که گفت یعید، اون به خاطر اینه که خب ما اینه که نمیتونیم دلیل قرار بدیم. علما در صحت تصرفات ناقل زمان خیار اختلاف کردند، تصرف قابن رو امضا کردند. خب حالا یا بگیم که به هر حال حرف علما که سند نمیشد، توجه نداشتن که اختلاف اونجا به اینجا هم کشیده میشه. اصولا میدونید آقای اون آخرین نکته‌ای که گفتم تو مطلب اول هست، ما اختلاف اینجا گفتیم بین کلمات هست، میل خودمون هم نشون دادیم به کدوم طرفه. حالا میخوان بگن اصلا میشه کلمات رو با هم جمع کرد، ولیکن لا یخفا امکان ارجاع کلمات الى احد الوجهین، امکان دارد که برگردانیم کلمات را به یکی از دو وجه. مثلا اگر وجه اول رو پذیرفتیم کلمات هم توجیه کنیم رو همون، وجه دوم رو پذیرفتیم توجیه کنیم رو وجه دوم. تو کلمات قابل توجیهه، ازا میگه به توجیه ما کان منها ظاهرن فل معنی الاخر، توجیه کنیم اونی که از این عبارات ظاهره در معنی دیگه هست توجیهش کنیم، مثلا برگردونیم به وجه اول یا برگردونیم به وجه دوم و توضیح و ذالک. حالا اگه خیلی سخته توضیح میدم، میگم که انهو ان ارید بالخیار از سلطنت الفعلیه، هر کجا مراد علما سلطنت بالفعل باشه که یقصد رو بها علی الفتح و الامضاء قولا او فعلا، اگه این باشه خب این معلومه فلا یحدث الا، بخونید بعد از ظهور القلب، انسان تا عالم نشه که نمیتونه از حقش استفاده بکنه. و این ارید ثبوت و حق للمقبون به گونه که لو علم بهی لقام به مقتضا، بگیم اصل حق که اگر بفهمه اختزا میکنه به هو ثابتان، بخونید قبل علم. یه مثال دارتون بزنم دوستان که خوب روشن بشه. آقا این مثل این اونه که بگیم که کسی اگر بخواد ارث ببره باید یقین کنه که باباش مرده، این عبارت درسته یا غلطه؟ کسی که میخواد ارث ببره باید یقین کنه باباش مرده، کسی که میخواد مال مورث رو بفروشه باید یقین کنه که طرف مرده. آقا این عبارت هم درسته هم غلطه. یعنی اگر بخوام بگیم که اگه بخواد از حقش استفاده بکنه، خب بله انسان تا نفهمه پدرش فوت کرده از حقش استفاده نباید بکنه و نمی کندم، بکندم خلافه ملامتش میکنم. اما اصل حق با علم به مرگ پدر میاد یا با خود مرگ پدر؟ با خود مرگ میاد دیگه. ولی اگه 10 سال پیشم پدر فوت کرده باشه این نفهمیده، از همون 10 سال پیش حق آمده. اینجا میگیم حق قبل حق فرد، اصل حق با کلاگذاری میاد، اما بخواد اقدام بکند به قولشون لقامه به مقتضا، به مقتضای این حقش بخواد قیام کنه باید عالم بشه. فهو و ثابتون قبل این اصل حق و انما یتوقف علی العلم اعمالو آزل حق و یکون حال الجاهل به موضوع القبل. اگر کسی جاهل به اصل قبل باشه، موضوع قبل میگه که فکر نکنی یعنی خیار قبل، کسی جاهل به اصل قبل اگر باشه مثل جاهل به حکم میشه. آقا اگر کسی جاهل به حکم باشه استفاده نمی کنه از این حق، چنانچه اگه جاهل به اصل قبل هم باشه استفاده نمی کنه. او به حکم خیار المجلس اول ایوان او غیره ما. خلاصه همه این حقا آقا میاد، منتها شرط استفادهش اینه که علم باشه. خب حال دوستان اگر این حرف رو زدیم در نهایت یک کس بگه خب حالا این حرفا خوب، ولی جواب اون سوال بالا چیه؟ اولی سا دومی حاله مسئلتان جواب سوال اولی سا دومی مسلم دومیه دیگه، چون نتیجه این همینه. هی که میگیم بخواد استفاده کنه بخواد اعمال کنه، این همون با کاشف عقلی میسازه. یعنی تا این کاشف به وجود نیاد این خبر نداره که عقلا هم نمیتونه استفاده کنه. اما اصل حق با همون قبل آمده، میشه جواب دوم میشه دیگه. بگذاریم آقا. و اما دوستان مطلب دوم که آخرین مطلب بحث امروز مونه، ما در واقع تا اینجا یه مطلب بیشتر نخوندیم، مطلبش طولانی بود و شاخه زیاد داشت. آقایون مطلب دوم دقیق هم هست، دقت بفرمایید. این هست که در واقع اگر بخواد یه اسمی بذاری را برای این مطلب، با کمی تسامح البته، ثمره اون دو وجه چیه؟ یه بگیم شرطون شرعیون یا کاشفون عقلی. البته با همین توضیح شیخا که بگیم اصلحه اول آمده در سنت فعلیه بعد از ظهور قبل، با این توضیح بعضی از آثار آقایون که تا سلطنت فعلی نیاد، اون آثار مترتب نمیشه، در حالی که بعضی از آثار متوقف بر داشتن سلطنت فعلی نیست، متوقف بر داشتن اصل حقه، ولو خودش هم ندونه اما اون آثار میاد. بعضی از آثار هم هست که نمیتونیم روش قسم بخوریم، ممکنه از آثار پیدا شدن سلطنت فعلیه باشه، ممکنه از آثار بفرمایید اصل سلطنت باشه. مثلا حالا من سوال میکنم شما جواب بدید، یکی از آثاری که میگن اینو حالا نخوندیم هنوز ولی اشاره داشتیم بعدن هم مفصل میخونیم، میدونید خیار قبل با تصرف ساقط میشه. تکرار میکنم، خیار قبل با تصرف مقبون در جنس ساقط میشه. شما اگر متوجه شدید که این مکاسب و خرید کلا سرتون رفته، در عین حال بیادی سر کلاس، این حال میرم یه دست روش میگیرم بعد میرم پسش میدم، این دیگه حق شما ساقط میشه. خب از شما سوال میکنم، سقوط حق فسق این از آثار سلطنت فعلیه است یا از آثار اصل حقه؟ خوندیم دیگه، الان از آثار سلطنت فعلیه است، ولذا اگر شما خبر نداشته باشید از حقتون و تصرف کنید ساقط میشه بازم، ولی اگر خبر داشته باشید کلا سرتون رفته و سلطنت فعلیه دارید بر فرض، با وجود علم به این حق فرض و با وجود آمدن سلطنت فعلیه بیاید تصرف کنید، اون وقت حق ساقط میشه. پس این که میگن تصرف مسقط خیار هست، منظور خیاری که به فعلیت رسیده باشه و طرف عالم شده باشه. پس اگر شما حق الخیارتون به فعلیت نرسیده و عالم نشدید، این تصرف موجب سقوط اون خیار نیست که تو درست امروز هم خوندیم دیگه. این نکته. نکته دیگه آقایون، البته شیخ بنده خدا که نمیدونه ما مفاسب اینجوری میخونیم، یه 30 صفحش میخونیم 15 صفحش بری میکنیم، که این بحثات قبلا تو همین حرفا گذشته، ما تا خوشبختانه بعدم اشاره میشه، حالا یه کمی کارمون مشکل میکنه، ولی خب یه کمی اینجا ما اصلا میشیم توضیح میدیم، بعدم که مفصلتر حل میشه. آقا یه قانونی هست شاید نشنیده باشه ولی از نظر مکاسب قبلا گذشته، میگن تلف در معامله‌ای که یکیشون خیار داره یکیشون نداره از من لا خیار له. یه معامله شده مقبونش خیار داره، قابن خیار نداره، یا حالا عیب در باب عیب در باب تدلیس خیار که مثل اینها نیست، میگن آقا از تلف و ممن لا خیار له، اونی که حق الخیار نداره تلف به حساب او گذاشته میشه. این آقا این یه قانونیست که البته خیلی عمومیت داره نداره، دست جایی بند هست نیست، حالا عجله نکنید. اگر گفتیم این قانون هست و عمومیت هم داره، حتی در خیار قبلم میاد، یعنی در خیار قبلم مقبون چون لهل خیار تلف به حساب او گذاشته نمیشه، قابن چون لا خیار له به حسابش گذاشته میشه. خب حالا اگر آقا یه نفر مکاسب خرید قبل از اطلاع به اینکه کلا سرش رفته مکاسب تلف شد، خب این به حساب مقبون میذارن یا به حساب قابن؟ اگر گفتیم مقبون لهل خیار، قبل از اطلاع هستن، هنون نفهمیده کلا سرش رفته. اگر جزء من له الخیار گرفتیمش به حساب قابن گذاشت، چون اون لا خیاره له، ایشون له الخیار. اگر گفتیم که نه مقبون بعد از اطلاع له الخیار، خب اینجا هنوز که خیار نیومده، پس این لا خیاره له، اونم لا خیاره له، به حساب مقبون میذارن. مکاتب دست او تلف شده، به حساب او میذارن. خب اگر گفتیم که مقبون اصل حق رو داره اما هنوز این حق به فعلیت نرسیده، اینو گفتیم دیگه، در نهایت اینو گفتیم، گفتیم قبل از اطلاع به فعلیت نرسیده. خب و از اون طرف آقایون، این جمله که از تلفو ممن لا خیار له، منظور کسیست که خیار فعلی نداره، و در مقابل میگن اونی که خیار داره تلف به حساب او گذاشته نمیشه، یعنی کسی که خیار فعلی داره به حسابش گذاشته نمیشه، و مقبون در اینجا خیار فعلی قبل از اطلاع نداره، لذا تلف رو خودش باید جبران بکنه. دقیق بودا این از کجا زده به کجا؟ ما واقعا قدرت شیخ دوستان تو نقل عبارت معلوم نمیشه، تو نقل حدیث هم معلوم نمیشه. اون وقتی که میفته تو کتب و مثل دیروز برای یه مطلبی از جاهای مختلف، این آقا کتب معلوم میشه متتبعه تو کلمات، و فقیه برادران بدون تتبع فقیه نیست. این که گاهی امروز مطلبه میگن ما مراجعه نمی کنیم، خود قرآن رو نگاه می کنیم، خود حدیث رو نگاه می کنیم. اصلا آقا انسان علامه روزگارم باشه، گاهی کلماتی که می بینه نظرش عوض میشه. بعد از ساعتها تحقیق و تفکر بازم کلماتی که می بینه روش اثر می داره، چطور نباید تتبع کنه. درس دیروز تتبع شیخو به ما نشون داد، این درس امروز تحقیقشو ببینید چجوری اینا رو کنار هم میکنه و چه نتیجه گیری هایی رو میکنه. خب آقایون، بعضی از آثاران هست که از آثار کیه؟ بفرمایید اصل خیار قبله، یعنی همین که خیار قبل باشه ولو این آقا خبرم نداشته باشه، این حقو داره. حالا اگه رسیدیم اونو دیگه رو عبارت هم میشه خونده، فرض کنید حتی با تعمل سمه ان الاثار المسئوله للخيار. مطلب دوم اینه که آثاری که بار میشه در خیار، آثاری که میگن اگر کسی این خیار داشته باشه این آثار یاد میشه، یا خیار نداشته باشه این آثار میاد، فرق نمیکنه. آثاری که بار میشه در خیار سه قسمه. بین ما یترتب على تلک السلطنه الفعلیه یه قسمش اون آثاری که به جای ما بذارید آثار، آقایون آثاری که مترتب میشه در خیار، اما خیار به معنای سلطنت فعلیه، على تلک السلطنه الفعلیه که گفتیم اسمش خیاره دیگه، مثل سقوط به تصرف. آقا این که دائما به مقبون میگن اگه تصرف کنی حقت ساقط میشه، حق الخیارت ساقط میشه، کدوم حق الخیار با تصرف ساقط میشه؟ حق الخیاری که بعد از اطلاع باشه، بعد از اطلاع اگر باشه میشه سلطنت کی؟ فعلیه. فانه لا یکون الا بعد از ظهور القهر. اون سلطنت فعلیه که ساقط میشه با تصرف، اون بعد از ظهور قبله. فلا یسقط قبله کما سیدی، که قبلا هم گفتیم، یعنی همین درس امروز هم یه اشاره‌ای داشت. و منه این یه خط یواشتر میکنم، و منه از تلف، از جمله آثار تلفه. خدا خیر بده به مرحوم شیخ دوستان. خود تلف، تلف اینه از بین رفتن، از بین رفتن که اثر خیار نیست. میدونی منظورش چیه؟ یه همون که از خارج گفتم، یعنی از آثار خیار اینه که اگر جنس طلب شد میفته گردن رفیقه. اگه تو معامله یه نفر له الخیار یک نفر لیس له الخیار، یه مثل قابن و مقبون، حالا اگه بگیم قاعده اینجا میاد، تلف میفته گردن قابن، او باید خسارت رو بده. از جمله آثار خیار تلفه، یعنی تلف رو متوجه من لیس له الخیار میکنه، این عبارت هرچی هم کم داره جبران کنه. فإن الظاهر أنه قبل ظهور القبل من المغبون اتفاقا، ظاهر اینه که تلف قبل از ظهور قبل از مغبونه. آقایون عبارت مفهوم داره، مفهومش اینه که بعد از ظهور قبل بفرمایید به حساب قابن گذاشته میشه تلف. چرا آقایون بعد از ظهور قبل به حساب قابن میدارن؟ چون قابن لیس له الخیار میشه، مغبون له الخیار میشه. پس این که میگن تلف مال کسیست که لیس له الخیار، و اونی که له الخیار نمیخواد تلف رو به حسابش بذارید، مال خیار فعلی، سلطنت فعلی. لذا میگه قبل از ظهور قبل دیگه از این قانون استفاده نمیشه، از مغبونه اتفاقا. تازه لو قلنا به عموم قاعدت کون تلف بی زمان الخیار ممن لا خیار له لمثل خیار القبل کما جزم بهی و از اون و تردد فیه آخر، اگر بگیم که این قاعده ای که ما قبلا گفتیم تلف در زمان خیار از کسی حساب میشه که لا خیار له شامل خیار قبل نمیشه، چنانچه بعضی جازم شدن بعضی هم مرددن. خب دوستان دو روزم تعطیلی داریم دیگه، پنجشنبه جمعه، این عبارت ها رو با دقت بیشتری مطالعه کنید حل میشه. و بین ما یترتب علی ذلک الحق الباقی چی داریم میخونیم دوستان؟ داریم میخونیم که بعضی از آثاری که مال خیار فعلیه، بعضی از آثار مال خیار واقعیه. مثلا ببینید انشاءالله روز آینده میخونیم یکی از جاهایی که خیار قبل ساقط میشه ها، اسقاطش بعد از عقده. یک کسی معامله میکنه میگه من خیار قبل میرا اگر دارم ساقط کردم، یا اگه دارم هم نمیگه، میگه خیار قبل رو ساقط کردم. معامله میکنن با اسقاط کلیه خیارات، حتی خیار قبل. از شما سوال میکنم این اسقاط بعد از عقد که میخواد خیار رو ثابت بکنه از آثار سلطنت فعلیه است یا از آثار اصل حقه؟ میدونیم رفت ثمره چی میشه؟ ثمرهش اینه که اگر یه نفر اسقاط بکنه هنوزم خبر نداره کلا سرش رفته، حتی میگه اگر، میگه اگرم کلا سرم رفته ساقط کردم، خب این ساقط میشه دیگه. پس سقوط خیار قبل با اسقاط متوقفه در این که متوجه قبل بشود این نداندم قبل را اسقاط کنه ساقط میشه. این از آثار عبد واقعیه که اسقاطی بعد العبد بین ظهوره. خب اینم تمام. و بین ما یتردد و بین الامره، یه سری آثار هم داریم دوستان که مردد بین امرینه. مردد بین امرینه یعنی نمیدونیم از آثار حق واقعی است یا نه. این دیگه نمیرسیم واردم بشیم، ضایع میشه. و تالله علی محمد.